بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 67، سطر 7. و اما الخلأ فلا شیء منه اولا بالتخلیت عن الثقیل منه بالحبس له، فلا حیز فیه هو اولا بوقوف الارض عنده من حیز آخر. اقوالی رو که درباره سبب ترتیب عناصر داشتیم خوندیم، بعد شروع کردیم درباره شون به داوری کردن. یک اشکال مشترک بر همه وارد کردیم و اون اشکال مشترک این بود که شما حرکت رو، حرکت این عناصر رو به سمت جایگاهشون، حرکت قصری گرفتید و اگر حرکت اینها قصری باشه 3 تا تالیفاسد داره که 3 تا تالیفاسدشون رو ذکر کردیم. تالیفاسد سوم رو من به نظرم کامل توضیح ندادم، بنابراین جا داره 2 مرتبه تکرارش کنم، البته بدون خوندن عبارت. حالا اگه عبارتم خونده بشه اشکالی نداره. در فاسد سوم فرض کردیم جسمی رو که از طلا باشد و مجوف باشه و چوب آبنوس هم که توپر فرضش کردیم و این چنین فرض کردیم که این دوتا هم وزن باشند، درسته؟ حالا اون طلا مجوفه و اون توپره، ولی حالا طلا رو بزرگتر فرض میکنیم که جبران توپوری اون چوب آبنوس رو بکند و دوتایی بشن هم وزن. چون هم وزنند، اگر یکیشون تو آب فرو رفت دیگری هم باید فرو بره، چون وزنشون یکی. اگر چوب سنگین تر از آبه و تو آب فرو میره، اون طلا هم که هم وزنه با این چوبه، اونم باید تو آب فرو بره. شما می گفتید که آب به آنچه که خفیفه فشار وارد می کنه و اجازه نمی ده که تو آب فرو بره. آب زیر اون خفیف جمع می شه، اونو می کنتش. یعنی مثلا فرض کنید ما این خفیف رو گشتیم رو زمین، چوب رو گشتیم رو زمین، آب جریان پیدا میکنه میاد زیر این چوب جمع میشه، چوب از زمین میکنه میاره بالا. پس چوب میاد روی آب، شما میگید که این چوب به قصر آمده بالا و الا همونجا میموند، یعنی اگر آب چه سنگین تر از چوبه، چوب رو زیر چوب جمع نمیشد و چوب رو از جا نمیکند، چوب بالا نمیامد. اما چون آب زیرش جمع شد و او رو از زمین کند، این چوب آمد بالا. پس بالا آمدن چوب به قصره. حالا بحث ما در چوب نیست، بحث ما در طلا و چوب آبنوسه، نه چوب معمولی. چوب آبنوس هم سنگینه، میره پایین. طلا هم که خب هم وزنه با این چوب آبنوسه، اونم سنگینه، باید بره پایین. اینجا شما باید معتقد بشید که قصر آب روی طلا اثر نمی کنه، چون بالا آمدن شیء سبک رو شما به قصر می دونید تو آب، در حالی که این شیء سبک چون هم وزن با اون سنگینه، آب نمیتونه از جا بکنتش. آب شیء اخف رو، اونی که از خودی سبکتره، از جا میکنه. چوب آبنوس رو که سنگینه نمیتونه از جا بکنه. طلا رو هم، طلای مجوف رو هم، چون هم وزن با چوب آبنوسه، اونم نباید از جا بکنه. در حالی که ما میبینیم چوب آبنوس فرو میره، طلای مجوف فرو نمیره، رو آب میمونه، با اینکه وزنش با اون یکیه. البته طلای مجوف توش هواست، مثل یه توپه که شما بندازین رو آب، جفتش خالیه دیگه، این پایین نمیره. شما که قائل به قصرید، میگید اون شیء که بالا وای میسه قصره، میگید چون آب مجبورش میکنه به بالا، به اینکه بالا بده، فشارش میده، میره فشارش بالا، در حالی که وزن این طلا با وزن چوب یکیه، همونطور که چوب آب نمیتونه اون چوب رو فشار بده، این هم نمیتونه فشار بده. پس باید هر دو برن پایین، در حالی که هر دو پایین نمیرن. اگر وزن مهم بود، اگر خفت اونها نسبت به آب مهم بود، باید هر دو، باید طلا رو آب میموند. باید اشتباه گفتم، باید هر دو میرفتن فرو. اگر خفت این جسم باعث می شد که روی آب بیاد، چون طلا با چوب آبنوس مساویه در وزن، پس خفت نسبت به آب نداره. همونطور که چوب پایین میره، اینم باید بره پایین، در حالی که نمیره پایین. پس معلوم میشه قصر عامل بالا آمدن نبود، قصر آب عامل بالا آمدن طلا نیست. زیر آب میتونه اونی که خفیفه قصرش کنه، و طلا با چوب آبنوس مساویه در وزن، خفیف نیست. همونطور که آب نمیتونه چوب آبنوس رو بالا ببره، باید نتونه طلا رو بالا ببره، چون هر دو هم وزنن و معنی نداره که آب نسبت به یکی قصر کنه نسبت به دیگری قصر نکنه. اگر نمیتونه چوب رو قصر کنه، طلا هم نباید بتونه قصر کنه، چون هر دوشون هم وزنن. پس اگر قصر مطرح بود باید بود هر دو پایین برند، یعنی هم چوب هم طلا، در حالی که چوب پایین میره طلا پایین نمیره، معلوم میشه قصری در کار نیست بلکه یه چیزی دیگه است، میل چوب است به پایین، عدم میل طلا است به پایین، یا سنگینی، هر چیت میخوان توجیه کنید، توجیه اون نیست که شما کردید، شما توجیه کردید اون بالا بودن، بالای آب بودن رو توجیه کردید به اینکه آب قاصره، آب فشار میاره، آب زیر این شی جمع میشه از زمین میکنتش، اینطوری توجیه کردید، همه رو به قصر دونستید. ما میگیم الان این طلا بالا میمونه، علتش هم قصر نیست، علتش چیزی است، چون آب همونطور که نمیتونه چوب قصر کنه، طلای هم وزنم نمیتونه قصرش کنه. پس اگر قصر میخواست عامل بالا بودن طلا باشه، اینجا تأثیر نمیکرد و طلا پایین میرفت، در حالی که طلا پایین نرفته. از اینجا میفهمیم که آب قاصر نبوده، جهت دیگه بوده که طلا پایین نرفته و چوب پایین رفته. حالا یه برای توجه کنیم، من بخونم مطلب روشن شد از خواهده که چی دانیم، روشن نشد؟ اگر قصری باشد اون دوتا محصول دیروز گفتیم که من امروز تکرارش نکردم پیش میاد، این محصول سوم پیش میاد، محصول سوم اینه که باید این هر دو، یعنی چوب و طلا، هر دو برن پایین. اگر قصر در کار بود اینجا قصر تأثیر نمیکرد، هر دو میرفتن پایین، در حالی که میشه میره پایین یکی نمیره، پس من میشه قصری در کار نیست، چون اگه قصر بود وقتی آب نتونست چوب رو قصر کنه، طلای هم وزن نمیتونه قصر کنه، اگه طلا رو تونست قصر کنه چوب هم وزن باید قصر کنه، یا هر دو باید برن پایین یا هر دو باید برمونن بالا، در حالی که خلاف این دوتاست، نه هر دو بالا رفتن، نه هر دو بالا موندن، نه هر دو پایین رفتن، یکی پایین رفت یکی بالا موند، ولی میشه قصری نیست. نه، اینا بحثشون در قصر بود، ابن سینا قصر رو داره باطل میکنه، کاری به بزنیان نداره، قصر رو داره باطل میکنه، میگه اگر قصر مطرح بود باید این قصر اگر تونست بر طلا وارد بشه بر چوب وارد بشه، و اگر نتونست بر چوب وارد بشه بر طلا هم نباید وارد بشه. بله، هم وزن دیگه، حالا اگر هم این اشکال بر همه اونها وارد نباشه، بر اون کسانی که وزن رو یه جور دخالت میدادن وارد هست، قول اول که وزن دخالت میداد و اشکال بر همه وارده، ولی حالا اشکال بر اون کسی که وزن رو مطرح میکنه وارد کنه، اشکال اول و دوم که بر همه وارد بود، این اشکال سوم و محضور و تالی سوم رو اگه نتونستید بر همه وارد کنید، بر اون کسانی که وارد میشه وارد کنید، یعنی بر اون کسانی که وزن رو مطرح کرده رو وارد کنید، اون که خیلی مهم نیست. حالا قول اول بگید، ابی نداره، قول اول بگید، قول
اگر ما فرض کنیم حرکت قصری هست، نمیتونیم بگیم به دفع مجرد
قصریه نه، اگر قصری باشد یا لدفنه یا لجزبنه. اگر حرکت قصری باشد یا به خاطر دفعه یا به خاطر جزبه. این امکان ذالکه لدفنه و جزبنه، این قصر اینطوره، قاصری قصر دفع میکنه، قاصری جذب میکنه. وقت اگر قصر به خاطر دفع باشه یا به خاطر جذب باشه که راه دیگه هم نداره دیگه، یا به خاطر قصر اون قصر ولی اگر قصر به خاطر دفع باشه یا به خاطر جذب باشه، این سه محضور هست. حالا قصر دفعی یا قصر جذب، قصر دفعی به وزن کاری نداره، قصر جذبی هم شاید به وزن کار نداشته باشه، شدن داشته باشه. حالا علاوه بر عزم میکنم اگر وزنم مطرح نباشه، شما این محضور سوم رو به اونجا مربوط کنید که وزن مطرحه، چون خودشون وزن رو میاره، ایشون تصریح به وزن داره که وزن اون طلای مجوف با چوب پر آبنوس باید مساوی باشه، تو این فرض داره بحث میکنه، وزن داره مطرح میکنه. حالا اگر شما دیدید که اون گویندگانی که اقوالشون نقل کردین بعضیاشون به وزن توجه نداشتن، این اشکالو بر اونا وارد نکنید، اشکالو بر اونا وارد کنید که وزن دخالت داره. و مهم اینه که دفع و جذب در اینجا ما نداریم. حالا به وزنم کار نداشته باشید، چون این دوتا هم وزنن، یعنی چوب و اون طلا هم وزنه، اگر دفعی باشه رو هر دو وارده، اگر جذبی باشه رو هر دو وارده، اگر هم که وارد نیست رویش کن وارد نیست، چرا یکی پای میره یکی بالا میمونه؟ این معلوم میشه که عامل دیگری در کاره، نه دفع در کار باشد نه جذب در کار باشد، و به تعبیر دیگه قصری در کار نیست. حالا من عبارت بخونم، سطر چهارم بود دیگه که من دیروز خوندم، دوباره رو میخوام بخونم. و کانه، و کانه عرض کردم تالی سومه، اینطور داشتیم فا این کانه زاله که لدف این او جزبن، حالا میگیم کانه ازت تخزنا، ازت تخزنا جسم مجوفی رو که از طلا ساخته شده. این قید اول. قید دوم، دو قید، یکی مجوف باشد، دوم این که از طلا ساخته شده باشه. قید سوم، یزن و وزن مسمتن من ابنوس، وزن شود مانند وزن توپر از آبنوس، یعنی چوب آبنوس توپر، وزن شود مانند وزن این، یعنی هم وزن باشه با این. کان رسوب هما فی الماء سوا، چون هم وزنن، یا نگید هم وزنن، نگید هم وزنن که اشکال شما پیش بیاد، چون به دفع یا به جذب مبتلا هستند باید رسوبشون در آب یکسان باشه، یعنی حرکتی که میکنن به سمت پایین و فرو میرن تو آب باید یکسان باشه، چون جذب و دفعی که برای این دوتا وارد میشه یکسانه، وزنشون یکسانه، جذب و دفعی که برایشون وارد میشه یکسانه. و بحث جذب و بحث وزن رو مطرح نمی کنیم که شما اشکال کنیم، بحث دفع و جذب رو مطرح می کنیم. دفعی که برای این دوتا وارد میشه یکسانه، یا جذبی که برای این دوتا وارد میشه یکسانه، بنابراین باید هر دو برن تو آب یا هر دو بمونن بالا، در حالی که اینطور نیست، چوب میره تو آب، طلا میمونه بالا. ولم یکن، عرض کردم این ولم یکن تالی چهارم نیست، عطفست بر کانه رسوب هما فی الماء سبا، که این کانه رسوب هما جواب ازاست، وازم خودش تالی اون ازاست، خود کانه ازت تخزنا جسمن مجوفن خود این تالی بود برای اون فا این کانه ذالک لدفن و جذبه، ولی خود همین تالی باز یه دونه شرطی هست، تو شرط آمده و جواب آمده، ازت تخزنا شرطشه، کانه رسوب هما جوابه، ولم یکن عطف بر جوابه، یعنی تالی سوم، تالی چهارم نیست، این دنباله همونه. ولم یکن یعنی نباید بوده باشد که مجوفه ذهبی رو بماند، بلکه اونم باید پایین بره همونطور که چوب پایین رفته. این کانت تو فوق قصری، یا اگر بالا موندن قصری باشه، یعنی به خاطر دفع یا جذب باشه، این نباید بالا بمونه. چرا؟ چون همونطور که قاصر روی اون چوب اثر نکرده، روی اونم نباید اثر کنه. این لزخت ما که در هر دو نسخه خطی به جای لزخته بزخته داره، لام نداره، ب داره. این لزخت ما توضیح قصره. کی تو فوق قصری میشه؟ اون وقتی که آب فشار دهد ما هو اخف منه را، ضمیر منه به ما برمیگرده. آنچرا که اخف از آب، آب فشارش میده و این فشار دادن یعنی دفع کردن خودش یه نوع قصره که این ما بر شیء اخف بر خودش وارد میکنه. وجتماعهی تحتهو، این وجتماع عطو بر زخته، ضمیر اجتماعی به ما برمیگرده، ضمیر تحتهو به ما هو به اخف برمیگرده. ضمیر فیض اجوهو، ضمیر مستترش به ما برمیگرده، ضمیر بارزش به ما هو به اخف برمیگرده. یعنی اجتماع آب تحت ما هو به اخف، آب زیر اون ما هو به اخف من الاب جمع شده، فیض اجوهو اون اخف رو میکنه میبره بالا. این معنای قصره، این معنای تفوف قصریه. کی این جسم بالای آب قرار میگیره؟ وقتی که اخف باشد و آب فشارش بده نذاره این بیاد پایین، یا به تعبیر دیگه زیر این آب زیر این جمع بشه و اینو از زمین بکنه. در این دو حالت تفوف قصری برای اون جسم حاصل میشه و جسم بلقصر، یعنی با دفع آب، با فشار آب میره بالای آب وای میسه. اگر تفوف قصری بود باید مجوف ذهبی اون رو نماند. چرا؟ چون وزنش با آبنوس یکیه، باید مثل آبنوس عمل کند، یا مثل آبنوس عمل کند بره پایین، یا آبنوس مثل او عمل کند بیاد بالا. ظاهرن کرده بیه بره فشار دارم، این چون میخواد به قصر حاصل نیست دیگه. پس یه عامل دیگری، یه عامل دیگه باعث شده که این بالا مونده، نه قاصر اینو بالا نگه داشته باشه. حالا شما این فهمید قصری اصلا بهش وارد نمیشه، درستم از همین دیگه قصر وارد نمیشه. پس وقتی قصر وارد نشد عامل بالا موندنش قصر نیست، عامل بالا موندن چیزی است، در حالی که شما عامل بالا موندن اشیاء خفیف رو قصر گرفتید. لااقل اون قول اول، قول اول اینطور گفت، گفت شیء ثقیل میاد پایین خفیفا رو هل میده به سمت بالا. قول اول چی اینو گفت؟ حالا معناش اینه که آبم هل میده این شیء رو که سنگینه میاره بالا، در حالی که اگه هل دادن باشه اینجا نباید بتونه هل بده، چون وزن این طلای مجوف با آبنوس یکیه، نباید بتونه هلش بده. پس قصری در کار نیست. با این در این حال این رفت بالا وایساد، این طلا رفت بالا وایساد، معلوم میشه بالا رفتن به خاطر فشار نیست. چنانچه قول اول میگفت دیگه، قول اول میگفت بالا رفتن به خاطر فشار. حالا این تالیه سوم همه اقوال باطل نکنه، لااقل قول اول باطل میکنه، قول ششم هم باطل میکنه که آخرین قول بود ان الخلای یجذب 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 الیه العصا، اینم باطل میشه چون جذب هم در کار نبود. بله.
چرا لم یکن؟ یعنی بعد چرا زبط ما میده تو آب در این صورت کار انجام میده میده اونو حالتی تو خودش بده به هیچ کدوم ادلا در مورد مجرد ذهبی مطرح نیست.
بله
به آب زیرش اجتماع بکنه چون یه نقطه مسافت هم بیشتر
زیرش اجتماع هم بکنه فشار هم برش بره نمیتونه بالا نگرش داره جهتش یه چیز دیگه است. چرا بالا مونده؟ اگر اجتماع میکرد اگه اخف بود اجتماع که کرده آب زیرش اجتماع کرده
اجتماعی که زیرش با آب مستاره زیری نداره
یلی؟
اگر خاطر اجتماع و زخت بود الان اجتماع و زخت که زیرش با آب مستاره وارد میکنه بسیار شدیدتر از اجتماع و زخت است نسبت به این مجبب زهری داره لذا اونو باید میابرد حتی هم میابرد
علایه حال این رو آب موندن این طلا به خاطر قصر نیست. اگر به خاطر قصر بود نباید مجوف ذهبی بالا بمونه چون قصری در کار نیست.
آب بالا میبود مجوف ذهبی میره بالا خالی میاد بالا مجوف ذهبی بود میره پایین آب
بالا
میاد بالا
بله یعنی مجوف ذهبی که بالاست اونتا عامل بالا بودنش فشار آب نیست قصر آب نیست بله بالاست.
بله میدونم چرا عاملش این نیست چون اگر عامل این بود باید در حق میشود در واقع اینطور بخواهی چون اگر عامل اجتماع بود اگر عامل زخط و ماه بود باید آب نوز میومد روی آب مجبب زهبی میرم ته آب
هر دو باید میرفتن ته آب هر دور نیرفتن ته آب چون آب بعد هیچ کمشون نمیتونست قصر وارد کنه.
چرا دیگه؟ اجتماعی که زیر مجبب آب مستدون داشت آب شده مجبب ذهبی نداره
اجتماع در هر دو داره ها اونم که به صورت توپه اونم که به صورت توپه یه نقطه شو آب میمونه همون مقدار که اجتماع کافیه. خب این بحثم اون شد دیگه من به همین اندازه میشه توضیح دادم میگم سر وقت بحث خودمون اما الخلع این داره کدام قول باطل میکنه؟ قول ششم رو قول ششم رو داره باطل میکنه. که میگفت جسم سنگین تو خلا میاد وسط قرار میگیره جوف قمر رو خالی فرض میکرد میگفت جسم سنگین که زمینه میاد تو وسط بعد دور زمین رو بقیه الاخف الاخف میگیرند اونی که سبکتره میره بالا اونی که خود سنگینتره میاد پایین. قول دوم نیمده هنوز این قول شیشون میتونه من داریم باطلش میکنم کلمه خلا رو نگاه نکنید. بله کلمه خلا توی تو قول دوم هم بود کلمه خلا هم توی قول دوم بود ولی یا در قول شیشون هم هست ولی این قول شیشون رو داریم باطل میکنید. شما به کلمه خلا نگاه نکنید چون بگید خلا توی قول دوم بود پس داره قول دوم باطل میکنه این قول شیشون داره هنوز نه بذارید من بخونم این چی داره میگه. قول دوم چی میگفت؟ قول دوم میگفت شه داره بالا میره به خاطر خلا این داره میگه تو خلا شه داره پایین میاد خیلی با قول دوم فرق میکنه این همونطور که دارم عرض میکنم به قول ششم مربوطه. تو انتهای قول ششم این عبارت رو داشتیم ثم یحیی تو بهی الاخف فالاخف. من اونجا یادم رفت این مطلب رو توضیح بدم الان بزنم خطور کرد که بگم اینجور جملاتی مثل الاخف فالاخف الاغبا فالاغبا اونی که بعد از فا واقع میشه ضعیفتره یا اونی که بعد از فا واقع میشه قویتره؟ ماده بله ماده خفتش
قوی‌تره.
اونی که بعد از فا واقع میشه قوی‌تره یا اونی که قبل از فا واقع میشه قوی‌تره؟
خفت اونی که بعد از فا هست.
اینجا اینجا اونی که بعد از فا هست خفتش بیشتره، یعنی اخف احاطه میکنه زمین رو، فل اخف احاطه میکنه اون اخف رو، که معلوم میشه اون اخف بعد از فا در خفت قوی تره، در خفت یعنی در همین ماده ای که قبل فا و بعد فا آمده، در این قوی تره. در الاغوا فالاغوا هم نگاه کنید، شاید همینو بتونید بگید یا برعکسش بکنید. در بعضی ها اینطوره که بعد از فا قوی تره تو ماده اشتقاق، در بعضی ها قبل از فا قوی تره. در الاخف فالاخف اون بعد الفا قوی تره در خفت، در مثل الاغوا فالاغوا اون قبل از فا قوی تره. حالا در یه جاهایی ممکنه برعکس باشه، من اینا رو یادداشت کردم الان یادم نیست. بعضی جاها ما بعد فا قوی تره، بعضی جاها ما قبل فا قوی تره. اینجا در حسرت از جاهاییست که ما بعد فا در خفت قوی تره، چون اونی که احاطه میکنه به زمین اخف است، اونی که بعد از محیط به زمین میاد اون دیگه اخف از اخف است. خب این قول ششم که معلوم شد میخوام ردش کنیم. اگر زمین آمد در قسمت بالای خلا قرار گرفت، اونجا حبس میشه. اگر در قسمت بالای خلا واقع شد و وایسا، البته این قائل نگفته وای میسته، گفته میاد تا مرکز، تو مرکز وای میسته، ولی حالا ما میگیم اون بالا، اون بالا اگه ایستاد زمین همونجا حبس میشه. اگه آمد پایین اون بالا رو تخلیه میکنه. اگه زمین آمد پایین اون بالا رو تخلیه میکنه، میاد تو مرکز حبس میشه. این قول برای زمین سنگینی قائل نیست، نمیگه چون زمین سنگینی میاد پایین، میگه خلا جذبش میکنه، میگه بیا پایین. خب حالا اشکالی که ما میکنیم تو خلا چی هست؟ چون زمین خودش هیچ تأثیری نداره، خلا ای کار رو داره انجام میده. تو خلا چی هست که زمین رو از اون بالایش تخلیه می کند و در مرکزش حبس می کند؟ خلا که تمام قطعاتش، قطعات فرضیش متشابه هند، چه تأثیری مرکز داره که زمین رو حبس می کنه؟ چه تأثیری محیط داره که زمین رو تخلیه می کنه و می فرسته جای دیگه؟ خلا که همه جاش یکسانه، یه جاش نمیتونه حبس کنه، یه جا دیگهش تخلیه کنه. پس نمیشه گفت خلا به تخلیه اولاست از این خلا به حبس. حبس و تخلیهش مساویه. اگه حبس و تخلیهش مساویه، چه عاملی باعث میشه که زمینی که مثلا در محیط قرار گرفته بود بیاد بره تو مرکز؟ اصلا حرکت زمین به سمت مرکز شما چطور توجیه میکنی؟ جذب خلا که نبود، چون خلا نتونست اثر بذاره، جذب خلا که نبود که شما ادعا کردید، سنگینی زمین هم که رد کردید، قبول نداشتید. ما میگفتیم زمین سنگینه میاد پایین، ولی شما اونم قبول نداشتید. خب چی شد الان این زمین آمد پایین؟ چرا اون بالا رو تخلیه کرد؟ چرا آمد تو این قسمت حبس شد؟ نه تخلیهش اولا بر از حبسش بود، نه حبسش اولا از تخلیه بود. این که اولا نبود، حالا تساوی داشت، چی شد که از یکی به دیگری بیرون آمد؟ چرا تخلیه کرد آمد اینجا حبس شد؟ همونجا حبس می شد. آیا تخلیه برش اولا بود از حبس؟ همونجایی که بود همونجا حبس می شد، چرا اونجا تخلیه کرد؟ شما مثل این که دارید میگید تخلیه برش اونجا اولا بود و حبس تو مرکز براش اولاست. میگم خب وقتی فرقی بین اجزای فرضی خلا نداریم، اولویت از کجا آمد؟ این اشکال اولیست که برمون میکنیم. یه باره توجه کنیم، صفحه 67، سطر 7 که اینجا اول بحثمون اون قبلی تکرار کردم. اما خلا فلا شیء منه اولا به تخلیه، به تخلیت عن ثقیل. کتاب ما تخلیه داره، هر دو نسخه تخلیه دارن، تخلیه هم درسته، عن ثقیل هم متعلق به تخلیه است. حتما توجه داشته باشید، عن ثقیل متعلق به تخلیه است. بعد از تخلیه ویرگول گذاشتم، اون ویرگول مزاحم بعد خط بخوره. منهو ضمیرش برمیگرده به خلا، هم منهو اول هم منهو دوم. منهو دوم متمم اولاست، یعنی متمم افعال تفضیله. این عبارت ابن سینا مثل مسئله کهله. مسئله کهل در سویتی یادتون هست که افعال تفضیلش اینجوری بود، معروف بود دیگه مسئله کهل. حالا اینجا ایشون به همین صورت داره مطرح میکنه. اما خلا فلا شیء از خلا، یعنی فلا قطعه از قطعات خلا، اولا به این که تخلیه شود از ثقیل. یعنی اینجای خلا اولا به تخلیه نیست، منه از همین خلا بالحبس له، یعنی بالحبس للثقیل. اون این طرفش تخلیهش اولا از حبسش نیست. طرف های دیگه شما میتونه هیچ جاش تخلیهش اولا از حبسش نیست، همه جاش مساویه.
یعنی اگر اونجا شما رو میپردیدیم لازمش این هست که مرکز این تخلیه، یعنی مرکز آدم به حبس زمین اولا باشه، بقیه قسمت خلا به حبس زمین اولا
نباشه، بله. اگه حرف شما درست باشه که جذب خلا با اسمش زمین این بر اون بر بره، لازمش اینه که زمین حبس شدنش در مرکز اولا باشد، تخلیه شدنش از بقیه قسمت ها اولا باشه. تخلیهش از بقیه قسمت ها اولا باشه، حبسش در مرکز اولا باشه، در حالی که برای خلا که اجزای فرضیش متشابهند هیچ قسمتش اولا از قسمت دیگه نیست، هیچ قسمتش اولا از تخلیه، به تخلیه اولا از حبس نیست، به حبس هم اولا از تخلیه نیست. اولا به حبس باشد از تخلیه، یا اولا به تخلیه باشد از حبس، اونی که بعد از میاد متمم افعال تفصیله. اما خلا فلا شی از این خلا، یعنی فلا قطعه از این خلا، هیچ جایگاهی از این خلا به تخلیه از ثقیل، من اولا رو بعدن معنا میکنم، هیچ جایگاهی از این خلا به تخلیه از ثقیل اولا نیست از همین جایگاه به حبس ثقیل. هیچ جایگاهی از خلا به تخلیه شدن از ثقیل اولا نیست از همون جایگاه به حبس ثقیل. یعنی همانطور که میتواند ثقیل را تخلیه کند، میتواند ثقیل را حبس کند. همه جاهاش، هر جاش که میتونه تخلیه کنه همونجا میتونه حبس کنه، هر جا که میتونه حبس کنه همونجا میتونه تخلیه کنه. چرا؟ چون اجزاء خلا متشابهند، اولویتی برای یکی دونه دیگری نیست. نتیجه میشه فلا حیز فیه، یعنی فی الخلا، فلا حیز فی الخلا، که اون حیز اولا باشد به وقوف الارض اندهو من حیزن آخر. من حیزن آخر متعلق به اولاست، لذا من اولا رو مؤخر معنا میکنم. فلا حیز در خلا که اون حیز به وقوف الارض انده اون حیز اولا باشد از حیزی دیگر، هیچ جایگاهی در خلا پیدا نمی کنید که اون جایگاه برای توقف زمین اولا باشد از جایگاه دیگر، بلکه همه جا شأنیت دارد که زمین اونجا وقوف کند، همونطور که همه جا شأنیت دارد که زمین از اونجا بیرون رود و اونجا را تخلیه کند. خب مطلب تموم شد. قول ششم با هم یه خط و نیم رد شد. قول چهارم کثرت خلل رو مطرح کرد، کثرت ملل رو مطرح کرد. گفت کثرت ملل باعث پایین آمدنه، کثرت خلل باعث بالا رفتنه. حالا ما میخوام قول چهارم رو باطل کنیم. دقت کنید اینجا نکته دقیقی هست، من عرض کنم عبارت بدون توجه به اون نکته حل نمیشه. جسم الف رو ملاحظه کنید، این هم خلع داره هم ملع داره. اینجور فرض کنید قسمتایش خلع داره قسمتایش ملع داره، یعنی توش مخلوطه خلع و ملع با هم. جسم برم ملاحظه کنید همونطور، مثلا خلع جسم الف 10 تاست، ملعش رو فرض کن 15 تاست. جسم برم مثلا فرض کن همینجور، اونم 10 تا خلا داره 15 تا ملع داره. یک بار ما ملع جسم الف رو با ملع جسم ب میسنجیم که کدوم بیشتره، بار دوم خلع جسم الف رو با خلع جسم ب میسنجیم که کدوم بیشتره، بار سوم خلع ملع هر جسمی رو با خلع خودش میسنجیم، کاری به جسم دیگر نداریم. روشن چی عرض کردن؟ این نکته مهمه ها. مثلا زمین بزرگ داریم زمین کوچک داریم، زمین بزرگ زمین کوچک، ملع زمین بزرگ و با ملع زمین کوچک میسنجیم، خلع هم همینطور، خلع زمین بزرگ و خلع زمین کوچک رو میسنجیم. شما گفتید کثرت ملع باعث فرو رفتن میشه، کثرت خلع باعث بالا آمدن میشه. ما در صغیر خلع رو لحاظ میکنیم، میتونیم ملع رو لحاظ کنیم، لحاظ نمیکنیم، خلع لحاظ میکنیم. شما اینطوری گفتید، گفتید کثرت خلع باعث پایین رفتن میشه، نه کثرت خلع باعث بالا رفتن میشه، کثرت ملع باعث پایین رفتن میشه. حالا ما با اون باعث پایین رفتن کار نداریم، کثرت خلع رو که شما باعث بالا رفتن گرفتید همین رو بحث میکنیم. زمین کوچک خلع دارد، زمین بزرگ هم خلع داره، چون هر دو از یک سنخند تعداد خلعهاشون مساویه. مثلا اگه اون 15 تا خلع داره اینم 15 تا خلع داره، اون 10 تا داره اینم 10 تا داره، کدومشون خلعشون بیشتره؟ پیدا زمین بزرگ چون بزرگتره خلاهاش که مثلا 15 تا است، 15 تا وسیعه، 15 خلاه وسیع داره. زمین کوچه 15 خلاه داره، منتها خلاهاش کوچیکه، وسعتش کمه. پس خلاه در زمین بزرگ بیشتر شد و در زمین کوچه کمتر شد. شما کثرت خلاه رو باعث بالا رفتن میگیرید و باعث میگیرید چشه اخف باشد. پس لازم یه زمین بزرگ از زمین کوچک اخف باشه، چون خلایش بیشتره، چون خلای زمین بزرگ بیشتره. درسته، به خاطر اینکه هر دو یه جنسن تعداد خلاهاشون مساویه، این 15 تا خلا داره، اونم 15 تا داره، از این جنسی مساویان، پس تعداد خلاها مساویان، ولی خلای زمین بزرگ وسیع‌تره، خلای زمین کوچک کوچیک‌تره. پس در مجموع خلای زمین بزرگ بیشتره تا خلای زمین کوچیک. قهرن زمین بزرگ چون خلایش بیشتره، طبق قول شما باید خفیف‌تر باشد، در حالی که پیدا سهل‌تر. این یک اشکال. حالا در اشکال دوم آتش رو فرض میکنیم، آتش بزرگ، آتش کوچک. این دفعه دیگه ملعه ها رو ملاحظه میکنیم، خلاها رو ملاحظه نمیکنیم. در زمین که ثقیل بود خلاها رو ملاحظه کردیم و اشکال کردیم، در آتش ملعه ها رو ملاحظه میکنیم. میگیم یه آتش بزرگ داریم یه آتش کوچک، چون اینها سنخ همند، ملعه هاشون مساویه، یعنی اگه اون 15 تا زینم 15 تا است. ولی ملعه آتش بزرگ، ملعه آتش بزرگ وسیع‌تره، ملعه آتش کوچک تنگتر و کوچکتره. پس در مجموع حساب کنید ملعه آتش بزرگ بیشتره و ملعه آتش کوچک کمتره. شما گفتید هر جا ملعه بیشتر باشه ثقل بیشتره، پس لازم میاد آتش بزرگ اثقل باشد از آتش کوچک، در حالی که اینم خلافه. اینم دو اشکال. در این دو اشکال که در ثقیلش خلأ رو مطرح کردیم، در خفیفش ملأ رو مطرح کردیم، در این دو اشکال توجه کنید، جسمی رو با جسم دیگه سنجیدیم، ملعه‌هاشون رو با هم سنجیدیم در مثال دوم، خلاهاشون رو با هم سنجیدیم در مثال اول. حالا میخوام اصلا سنجش رو عوض کنیم، یه جسمه، کار به جسم دوم نداریم، یه جسمه، خلا داره ملع داره، هم خلا داره هم ملع داره. خب حالا مثلا زمین فرض کنیم، زمین هم خلا داره ملع داره، اگر ملعش بیشتر باشه باید بیاد پایین، خلاهش بیشتر باشه باید بره بالا. این دیگه مقایسه بین دو جسم نیستا، تو یک جسم داریم خلا و ملعش رو مقایسه میکنیم. اینجا چی وضعی پیش میاد؟ اینجا دقیقاً چی وضعی پیش میاد؟ فرض کنید ملعش بیشتر باشه، چه اتفاقی میفته؟ شما میگید میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی خلاها رو تمام و بیکار حساب میکنید. خلا چون کمه کل عدمش کردید، فقط ملع داره اثر میکنه و جسم داره میره پایین. در حالی که این چنین نیست، اگر شیئی مبتلا به مزاحم شد کارشو انجام میده، منتها با زحمتی که اون مزاحم ایجاد میکنه. اینطور نیست که کارش تعطیل بشه. الان خلا به قول شما بالا برنده است، ملعی که مزاحم پیدا میشه، این ملع مزاحم باعث میشه که خلا کارش کند انجام بده، نه کارشو کامل تعطیل کنه. برعکسش هم همینطوره، اگه خلا بیشتر شد شما میگید ملع از کار میفته و جسم سمت بالا میره، ما میگیم نه اشتباه میکنیم، خلأ چون بیشتر زورش زیاده میره بالا، اما اون ملأ بیکار که نمیشینه، اون ملأ فشار میاره، حرکت کن میکنه. پس اینطور نیست که در چنین جایی کار به مزاد سپرده شود و اون ناقص کارش رو تعطیل کند، بلکه ناقص در حد نقص خودش تأثیر خودش رو میذاره و کار رو ناقص میکنه، نه اینکه کارش تعطیل بشه. و شما دارین تعطیل میکنید. روشن شد؟ سه تا اشکال کردیم. در دو اشکال ملاء جسمی رو با ملاء جسم دیگر یا خلاء جسمی رو با خلاء جسم دیگر سنجیدیم. یعنی یک بار خلاء زمین بزرگ رو با خلاء زمین کوچک سنجیدیم، بار دوم ملاء آتش بزرگ رو با ملاء آتش کوچک سنجیدیم. بعد اومدیم تو اشکال سوم. تو اشکال سوم اصلا دو جسم نداشتیم، یه جسم داشتیم که هم دارای ملاء بود هم دارای خلاء بود. ملاء و خلاء خود همین رو با خودش سنجیدیم، یعنی ملاء خودش رو با خلاءش سنجیدیم، خلاءش هم با ملاء سنجیدیم و اشکال کردیم. حالا وارد عبارت میشم. عبارت توجه کنی، عبارت یه مقداری توضیح میخواد. توضیحش رو از خارج من عرض کردم. این ستا رو از هم جدا کردم، عمدن جدا کردم، توضیح هم دادم جداییشونو که کاملا دقت بکنید خلطی تو کار نیاد. ولو کان کثرت الخلا وحده ها، که کثرت الخلا وحده ها علت من للحرکه الافو، که اینطوره وقتی که ما دو جسمو با هم بسنجیم، نه این جسم و خلعش رو با ملعش بسنجیم، ملعش رو گذاشتیم کنار، زمین ها این زمینه، ملعش رو گذاشتیم کنار اصلا ندیدیمش، خلعش رو کار داریم، رفتیم زمین کوچک هم نگاه کردیم، اونم ملعش رو گذاشتیم کنار، خلعش رو کار داشتیم، خلع این رو تنهایی با خلع اون تنهایی سنجیدیم، ملعه رو اصلا دخالت ندادیم. روشن وحده ها یعنی چی دیگه؟ یعنی کثرت خلل، فقط همین کثرت خلل، به کثرت ملل کار نداشتیم. اون وقت در این چنین حالتی جسمی با جسم دیگه سنجیده میشه، زمین بزرگ با زمین کوچک سنجیده میشه، هر دو هم همجنسند، تعداد خلاهاشون و تعداد ملاهاشون برابره، منتها جمع که بکنی میبینی خلاه اون زمین بزرگ بیشتره از خلاه زمین کوچک. لو کان کثرت الخلاء وحده ها علتا للحرکت الافق، چنانچه شما میگفتید، شما گفتید خلاء به سمت فوق میبره، بیان نکردید که گفتین کثرت خلاء، نه کثرت خلاء به سمت فوق میبره، بیان نکردید که کثرت خلاء به تنهایی یا کثرت خلاء با مزاحمت ملع، هیچ کدوم بیان نکردید. لذا ما فرضهایی که تصور میشه همه رو داریم مطرح میکنیم. شما چیزی نگفتید، کدومش اراده کردید نگفتید، نگفتید خلا به تنهایی، نگفتید ملا به تنهایی، نگفتید خلایی که مزاحم دارد، نگفتید ملایی که مزاحم داره، هیچ کدوم از اینا تعیین نکردید. ولی ما چون تعیین نکردید ما همه فرضا رو میاریم، همه رو تک تک بحث میکنیم. حالا اونجا بحث میکنیم که خلای تنها میخواد ببره بالا، خلای تنها میخواد ببره بالا، ملاها ندیده گرفته میشند. اون وقت در جسم ثقیل این کارو میکنیم، تو جسم ثقیل خلاها رو ملاحظه میکنیم، تو جسم خفیف مثل آتش ملاها رو ملاحظه میکنیم که بتونیم اشکال کنیم. ما اجازه داریم تو جسم ثقیل خلاها رو ملاحظه کنیم، اجازه داریم ملاها رو ملاحظه کنیم، ولی تو جسم ثقیل خلا رو ملاحظه میکنیم تا بتونیم اشکال کنیم. تو جسم خفیف هم میتونیم ملا رو ملاحظه کنیم، میتونیم خلا رو ملاحظه کنیم، منتها تو جسم خفیف ما ملا رو ملاحظه میکنیم تا بتونیم اشکال کنیم. و اگر کثرت خلا به تنهایی علت حرکت الی افق شد، چنانچه شما میگویید، اشکالش اینه لکانت الارض الکبیره اخف من الصغیره، لازم میاد که ارض کبیر اخف از صغیر باشه. و یعنی که گفتیم در حالی که بر تالی باطلون، تالی باطل است، یعنی ممکن نیست که صغیره اخف باشد است، یعنی ممکن نیست که کبیره اخف باشد از صغیره، در حالی که اگر خلاها تنها ملاحظه بشه، خلاهای کبیره بیشتره. و به قول شما هرچی خلا بیشتر باشه خفت بیشتره، پس باید زمین بزرگ خفیفتر باشه از زمین کوچک. این اشکال اول بود که این اشکال رو در ثقیل مطرح کردیم و خلاها رو ملاحظه کردیم و ثقیلی رو با ثقیل دیگه سنجیدیم. دوتا ثقیل رو که یکی زمین بزرگ بوده یکی زمین کوچک سنجیدیم، ملاها رو نگاه نکردیم، خلاها رو نگاه کردیم فقط، و گفتیم عامل حرکت الافق کثرت خلا تنهاست، مزاحمت ملا رو دخالت ندادیم. حالا اشکال دوم، او لوکان کثرت الملا وحدها علتا للحرکه الى اسفل. اینجا کثرت ملا تنها رو علت میگیریم برای حرکت الى اسفل، اونجا کثرت خلا رو علت گرفتیم برای حرکت الى فوق، اینجا کثرت ملا رو علت میگیریم برای حرکت الى اسفل. اون وقت میریم سراغ خفیف که ناره دیگه، مثال به زمین نمیزنیم، مثال به نار میزنیم. وقتی یه نار بزرگ تصور میکنیم یه نار کوچک، ملا در نار بزرگ بیشتر از نار کوچکه، پس باید نار بزرگ اثقل بشه از نار کوچک، در حالی که اینم نمیشه. او لو کان کثرت الملاء وحدها علتا للحركه الاسفل، نتیجهش این میشه، تالیش این میشه که لکانت نار الکبیره ابتا حرکتا الی فوق، سنگین تر میشه، حرکتش به فوق بطی تر میشه، در حالی که خلافه. اگر نار خفیف، نار بزرگ و نار کوچک مساوی نباشند، نار بزرگ سریع تر حرکت میکنه به سمت بالا. اگر مساوی حرکت نکنن، اینطوره که نار بزرگ سریع تر حرکت میکنه، این نیست که نار بزرگ بطی تر حرکت کنه. اینم دومی تموم شد. ولو کان سبب فیزاری، این سومی دقت کنید، سومی عبارتش سنگینه ولی از خارجشون توضیح دادم مطلبش حله. ولو کان سبب فیزالک، اما فلخفه، عبارت توجه کنید، عبارتتون اصلاح کنید، عبارتتون غلط داره، همینطور که میخونم من یواش میخونم اصلاح کنید، بعدا عبارت منو میکنم. اما فلخفه فل کون الخلعه اکثر من الملأ، فیکون درست نیست، فلکون درست. و اما فی سقل فلکون الملعه اکثر من الخلعه، اینجا هم یکون درست نیست، فلکون الملعه اکثر من الخلعه. لکانت القله نه لکانت العله، فی ایه ما کان انما هی سبب لنقصان، الف لام نمیخواد، لنقصان غلطه، لنقصان موجب الکسره، موجب به فتح جیم، لا سبب لمزاد، فضا غلطه، لمزاد موجب الکسره، یوجب غلط، یوجب غلطه، موجب درسته. لا سبب لمزاد موجب الکسره، خب عبارت درسته دیگه، بقیش درسته. حالا عبارت معنا میکنه، اگر سبب فیزالک یعنی در بالا رفتن و پایین آمدن، و بهتره بگید در خفت و ثقل، خفت همون بالا رفتنه، ثقل همون پایین آمدنه، ولی تعبیر به بالا رفتن و پایین رفتن نکنید، تعبیر به خفت و ثقل کنید. رکان سبب فیزالک در خفت و ثقل، چون سبب در خفت و ثقل رو میخوام بیان کنیم جداش میکنیم، میگه اما فی الخفه سبب این باشد، اما فسق سبب اون باشد. نسخه هایی که ما داشتیم به جای فیکون اول و دوم فلکون داشت. من خودم تشخیص میدم فکون بهتره. البته نداریم، فکون نداریم، فیکون که اصلا خوب نیست، فلکونم که در هر دو نسخه وجود داشت اینم بهتر از فیکونه ولی بازم خوب نیست، فکون از همش بهتره. فبکونم خوبه، بله اگه فبکونم باشه خوبه، فبکون خوبه، فلکون خوبه، فکون هم از همش بهتره. بله خبر لوکانه، دقت کنید، لوکان از سبب فیزاله، یعنی در خفت و سقل، مطلق داره میگه فیزاله یعنی در خفت و سقل، بعد جدا میکنه اما فل خفه سبب چیست؟ فکون الخلا اکثر من الملا، اما فل سقل سبب چیست؟ فکون الملا اکثر من الخلا. حالا این الان عرض میکنم، اصلا خط تیر اینجا به جا نیست، مگر اینکه حالا من اینم نمیدونم دارم درست میگم یا نه، به قول شما بعد از اما فی الخفه خط تیره بذاریم، یعنی اما فی الخفه رو بذاریم تو خط تیره، بعدش هم اما فی الثقل رو بذاریم تو خط تیره، بقیه خط تیره نباشه. مصحح ما از اما فی الخفه برده تو خط تیره تا لکانت القله، در حالی که تو این خط تیره الان خبر کانه، خبر لوکان آمده، این دیگه نباید تو خط تیره بیاد، ظاهرا کار دیگه نتونسته بکنه. لوکانه سبب و فیزالک، این اسم سبب و فیزالک میشه اسم کانه، خبرش تو همین خط تیره داره میاد، فکون الخلا اکثر من الملا این خبر اوله، فکون الملا اکثر من الخلا این خبر دومه، با اما بین این دو خبر فاصله میندازه، یعنی اسم کانه یکی بیشتر نیست از سبب و فیزالک، خبرش رو دوتا قرار میده، منتها چون یه خبر مربوط به خفته یه خبر مربوط به ثقله، خفت و ثقل تکرار میکنه، در خبر اول میگه اما فی الخفه، در خبر دوم میگه اما فی الثقل، چون خبرها هر دوشون مربوط به یه چیز نیستند، یکی مربوط به خفته یکی مربوط به ثقله. روشن مطلب؟ یعنی اینطور معنا کنیم، لوکان از سبب، اینطور معنا کنیم، خودمون از خودمون یه فلخفت وسق بیاریم، لوکان از سبب فلخفت وسق زالک، نه لوکان از سبب فی زالک، اگر سبب اگر نه فی نیاریم، لوکان از سبب خفت و سق فی زالک، اگر سبب خفت و سق در بیشتر داشتن خلا و بیشتر داشتن ملع باشد، بله کسرت الخلع بل ملع باشه، و بعد تفصیل میده اما فی الخفه اینطور اما فی الثقل اینطور، اینم خوب میشه، بله اینم خوب میشه و کار مصحح درست میشه و خط تیره رو درست گذاشته. لوکان سبب، اگر سبب خفت و سر فیزالش باشد، یعنی در کسرت خلع باشد برای خفت، در کسرت ملع باشد برای ثقل، بعد خودش تو این خط تیره توضیح میده اما فی الخفه فکون الخلا اکثر سبب باشد، اما فی الثقل فکون الملع اکثر سبب باشد. اینطور معنا کنیم بد نیست، این فرمایش شما خوبه، اما خب یه خورده احتیاج به تقدیر اینا داریم، اون وقت کار مصحح رو این فرمایش شما اصلاح میکنه، ولی عبارت مصنف با اون بیان اولیم که گفتیم جمع میشه، با این بیان دوم شما جمع میشه، بالاخره مطلب روشنه. من نمیدونم عبارت خوب روشن شد ردشم برم، اگر بله بله وقت فیکون هم درست میشه، فیکون هم میتونه درست بشه اگر اونجور که شما معنا کردید معنا کنیم، یعنی اینطور بگیم سبب رو بگیریم اسم کانه، فیزاله که بگیریم خبر کنه. اینطور میشه سبب خفت و سقر فیزالک است، یعنی در کثرت خلا و در کثرت ملع است. و بعد این تفسیر میده، میگه اما در خفت فیکونوز خلا اکثر من الملع، یا سبب کونو خلا اکثر من الملع، اما در سقر فکونو الملع اکثر من الخلا، یعنی سبب کونو ملع اکثر من الخلا. خب حالا این عبارت دو جمله شد، یکی اون که من منع کردم، یکی اون که شما فرمودید. حالا اشکال چیه؟ اشکال چیه؟ لکانت القله جواب لوه. حالا در خبر کانه تصرف کردیم، یه بار به نظر شما فیزارک رو خبر قرار دادیم، یه بار اونطور که من منع کردم فکون الخل اکثر یا فکون المل اکثر رو خبر قرار دادیم، اما در جواب لو دیگه تصرف نمی کنیم. این لکانت القله میشه جواب لو. خب دقت کن چی میخواد اشکال کنه. این جواب لو اشکاله بر این گوینده است. شما گفتید، ما به اون قائل ششم میگیم، به قائل چهارم میگیم، چون قول چهارم بود داریم رد میکنیم، بهش میگیم شما گفتید کثرت خلا، دقت کن چی میگم، کثرت خلا عامل خفت است و شیء رو بالا میبرد. ما میگیم اونجا که کثرت خلأه قلت ملع رو داریم، قلت ملع رو داریم. آیا این قلت ملع رو ندیده میگیری یا اینو مزاحم قرار میدی؟ شما دارید قلت ملع رو ندیده میگیری و میگه ضد خواسته ملع داره انجام میشه. خواسته ملع پایین آمدنه، ضدش بالا رفتنه. خواسته ملع ثقله، ضدش خفته. شما دارید ضد خواسته اون ناقص رو درست میکنید، میگید اون کثرت باعث میشه که مزاد اون ناقص انجام بشه، در حالی که نباید اینو بگید. باید بگید که بگید که ناقص کارشو تعدیل نمیکنه، ناقص مزاحمت میکنه و اون کسی کارش با توجه به این مزاحم انجام میشه، پس تو کارش وقفه میفته. این مطلب روشنه. من برای اینکه عبارت ابن سینا روشن بشه دو مرتبه توضیح رو بیشتر میگم. موجب کثرت چیه؟ موجب کثرت ملع، دقت کنید چی دارم میگم، کثرت ملع موجب ثقله، کثرت ملع موجب ثقله. پس موجب این کثرت، یعنی کثرت ملع، ثقله. موجب کثرت ملع ثقله. کثرت خلع موجب خفته. پس خفت موجب کثرت خلع. حالا اونجا که خلع کثیره، دقت کنید، اونجا که خلع کثیره که موجبش خفته، اون مزاحم چی کار میکنه؟ مزاحم ناقص میکند موجب کثرت رو. موجب کثرت خفته، اونجا که خلع کثیره ها، اونجا که خلع کثیره موجبش خفته، اون مزاحم، اون قلت، اون قلیل که ملعه چی کار میکنه؟ موجب کثرت رو که خفت است ناقص میکند، موجب کثرت رو که خفت است ناقص میکنه. نه اینکه مزاد رو ایجاد کنه. ابن سینا مشکلش اینه که خواسته با یه عبارت هر دو مطلب رو بفهمونه. اگه از اول اینطور میگفت، اسمی برد کسرت خلا و کسرت ملا، کسرت خلا و خفت، کسرت ملا و سق، اینا رو همه رو اسمی برد، دو بار جمله رو میگفت، در یک بار ملا رو میگفت و سق رو، در یک بار خلا رو میگفت و خفت رو. اگه اینطور میگفت خیلی راحت بود. ایشون خواسته با یه عبارت بگه ایهما، با ایهما گفته، ایهما کثیر، ایهما قلیل، یه بار فقط قلت رو گفته، یه بار کثرت رو گفته، با ایهما خواسته هر دو عبارت رو بیرسونه، یعنی به جای دو عبارت یه عبارت خواسته بیاره، خلاصش خواسته بکنه کار در پر درد سر کرده. اگه مفصل میگفت این مشکل ما نداشتم، خیلی راحت بود عبارت، مفصل میگفت عبارت خیلی راحت بود، یعنی ثقل و ملع رو جدا میکرد، خفت و خلل رو جدا میکرد، دو تا عبارت آورده خواسته هر دو مطلب رو یه جا بگه، عبارت سمین شده. بله؟ حالا مخل که بعیده، ولی عبارت تقریبا هنرمندانه آمده، عبارتش هنرمندانه آمده، منطقه خب دردسر داره. لکانت القله، بله؟ لکانت القله، عرض کردم علت غلطه، کتاب ما علت داره، وقتی میخوندم توضیح دادم اینو قلتش کنید. لکانت القله فی ایه مکان، وقتی خلا بیشتر باشه ملا قلت داره، قلت اشاره به اون قسمت که اون امر کم داره، وقتی خلا بیشتر باشه ملا قلت داره، وقتی ملا بیشتر باشه خلا قلت داره. حالا داره به قلت اشاره میکنه. لکانت القله فی ایه هماکان، مثلا قلت ملا، ولی هم مثال میزن به ملت قلع، به قلت ملا فی ایه هماکان، یعنی در ملا یا خلا، فی ایه مکان یعنی در ملا یا خلا. روشنه ها، اینا که توضیح میدم دقت کنید، ضمیرها رو خوب برگردونید، اون جا که اشاره میکنم قلت، همه اینا رو توجه کنید. حالا در ابتدا اینطور دارم فرض میکنم، مراد از قلت، قلت خلا باشه، درست شد؟ قلت خلا باشه. خودم هم گاهی اشتباه میکنم، خلا و ملا جا هم میگم. لکانت القله یعنی قلت خلا، فی ایه مکان یعنی در خفت یا در سق. به ملا و خلا، بله بله، هم اولا گفتم ملا و خلا. لکانت القله فی ایه مکان یعنی چه در خلا چه در ملا، فرض کردیم در خلا. لکانت القله تو فی ایه مکان یعنی چه در خلا چه در ملا، خفت و سقل گفتم اشتباه کردم، همون اول درست گفته بودم که ایه مکان یعنی در خلا و ملا. قلت فی ایه مکان یعنی در خلا باشه یا در ملا. این نماهیه یعنی اون قلت سببون لنقصان، عرض کردم الفلام نمیخواد، سببون لنقصان موجب الکسره. کسرت مال چیه؟ اگر قلت مال خلعه، کسرت مال چیه؟ کسرت مال ملعه. موجب کسرت چیه؟ سقله یا پایین آمدنه. خب این قلت یعنی اون قلت، اون خلعه قلیل سبب می شود که موجب کسرت ناقص بشه. موجب کسرت یعنی پایین آمدن، یعنی سقل. اون خلأ قلیل باعث میشه که این کسرت اثرش تام نشه. اون قلت مزاحمت میکنه دیگه، نمیذاره کثرت اثرش تام بشه، یعنی موجب کثرت، موجب یعنی اثر، موجب کثرت ناقص میشه، اثر کثرت ناقص میشه، اثر اون کثیر کم میشه. لا سببون لمزاد موجب الکثره، نه اینکه سبب شود برای مزاد موجب کثرت. موجب کثرت ثقل بود یا پایین آمدن بود. این خلا منشأ پایین آمدن نمیشه، بلکه منشأ میشود که پایین آمدن کند بشه. منشأ بالا رفتن نمیشه، منشأ پایین آمدن هم که مسلم نیست، منشأ بالا رفتن نیست، منشأ کند شدن پایین آمدنه. تا اینجا خلأ رو کم گرفتم. حالا برمیگردم دوباره عبارت معنی میکنم، لکانت القله فی ایه ما کان، یعنی در ملأ. قلت ملأ سبب میشود. خب وقتی ملأ کم باشه حتما خلأ بیشتره، باعث میشود که اثر کثرت یعنی اثر اون ملأ کثیر کم بشه. اثر اون خلای کسی، اثر خلای کسی کم بشه. اثر خلای کسی خفت بود، لازمه خفت کم بشه، نه اینکه سبب بشود که مزاد اثر کسرت یعنی مزاد خفت حاصل بشه، بلکه اثر خفت رو کم میکنه نه مزاد خفت رو درست کنه. فإن عدم السبب، دیگه این عبارت راحته، فإن عدم السبب سبب می شود که مسبب از بین بره، مسبب نباشه. مثلا 10 درجه شما ملع دارید، 15 درجه خلع دارید. 10 درجه ملع با 10 درجه خلع همدیگر را بی اثر می کنه. میمونه 5 درجه خلا. این 5 درجه خلا کارشو کنتر انجام میده، یعنی بالا میبره با کندی. اون ملع که نیست، یعنی چون ملع 5-10 تا بود، خلا 15 تا بود، 5 تا ملع رو نداریم. این که ملع رو ندارید معلوم نتیجه میدهد که به همین ندازه ثقل رو ندارید، به همین ندازه ثقل رو ندارید. نه اینکه نداشتن ملع باعث می شود که ضد ملع رو داشته باشید، نداشتن سبب ملع باعث میشه که ملع نباشد، نه نداشتن سبب ملع باعث می شود که خلأ باشد. روشن مطلب؟ پس علی بذارید من این مطلب رو تموم کنم، اشکال شما رو بعدن جواب میدم. فإن عدم السبب، نبود سبب یعنی نبود سبب برای خفت. مثلا یا برای سخت، حالا یک شو مثال بزنیم که گم نشه. نبود سبب برای خفت، سبب است که خفت نباشد، یعنی مسبب که خفت است نباشد، نه سبب است که مزاد این مسبب وجود داشته باشه، نه سبب است که سقل موجود باشه. پس نبود سبب خفت باعث میشه که به همون اندازه خفت نباشه، نه که باعث بشه که به همون اندازه سقل باشه. یعنی وقتی 5 درجه خفت رو بی سبب کردیم، لازم میتونیم 5 درجه خفت رو نداشته باشیم، نه لازم میاد 5 درجه سقل داشته باشیم. دقت کن چی دارم عرض میکنم. مثالی که من زدم برعکس بود، من خفت رو 15 تا کردم سقل، و یعنی خلا رو 15 تا کردم ملا رو 10 تا، حالا دارم توضیح میدم برعکسش کردم. همین برعکسی های وقت زن شما رو به هم نریزه، خود من که گاهی قاطی میکنم، دیگر شما قاطی نکنید. دوباره برگردم به همین طبق مثال، مثال بزن و حواسم هم جمع کنم که خطا نکنم. ملا 10 تا داشت، خلا 15 تا، پس ملا 5 تا کم داشت. ملا 5 تا کم داشت. سبب سنگینی رو نداشتیم، 5 تا ملا کم داشت، پس اون سنگینی که مربوطه به 5 تا ملا سبب نداشت. ما باید بگیم که نبود 5 ملع باعث می شود که 5 تا ثقل نباشد، نبگیم سبب می شود که 5 تا خفت باشد. وقتی سبب آمد، وقتی سبب نیامد که ثقل رو بیاره، میگیم ثقل نیست، نمیگیم خفت هست. پس همیشه عدم سبب باعث میشه که مسببش نباشه، نه باعث میشه که ضد مسببش باشه. درست مطلب؟ تا اینجا مطلب روشنه؟ من عبارت بخونم. عدم سبب سبب میشود که مسبب نباشد، نه سبب میشود که مزاد مسبب باشد. اگر ملع رو 5 تا ملع رو نداریم، پس 5 تا سبب ثقل رو نداریم، لازمه 5 تا ثقل نداشته باشه، نه لازمه 5 تا خفت داشته باشه، بلکه 5 تا ثقل نداره. در مانانفی هم اگر قلت آمد و مازاد بر قلت رو نداشتیم، باید بگیم این مازاد بر قلت رو نداریم، نه بگیم ضد این مازاد رو داریم. ما داریم این کارو میکنیم دیگه. پس نتیجه این شد، در جایی که خود شیء رو ملاحظه کنیم، با شیء دیگه نسنجیم، خود زمین رو ملاحظه کنیم، خلا و ملاء خودش رو ببینیم، بدون این که توجه به خلا و ملاء جسم دیگه بکنیم، خلا و ملاء خودش رو ببینیم، بگیم خلاش بیشتره، ملاء رو نباید ندیده بگیریم، مزاحمتش رو نباید ندیده بگیریم، یا بگیم ملاء بیشتره، مزاحمت خلا رو نباید ندیده بگیریم. شما دارید هم ملع رو مطرح میکنید، هم خلا رو مطرح میکنید. در فرض قبلی گفتید خلا وحده، کثرت خلا وحده ها علته، یا کثرت ملع وحده ها علته، با هم نسنجیدیدشون، با هم کنار هم قرارشون ندیدید، خب اشکال که تموم شد. اما حالا میخواد کثرت ملع و کثرت خلا رو با هم حساب کنید. اگه میخواد با هم حساب کنید، اینطوری حساب کنید که یکی مزاحم دیگری است. اگر اون یکی که کم دارد سببش نیست، بگید پس اون مسبب نیست، نگید که ضد مسبب هست. این تمام بحثه دیگه، بیش از این نمیشه توضیح داد، بیشتر بگم تکرار میشه. اما فرمایش شما این بود که در زدان لا سالس این حرف ایشون درسته، اما در زدان له و ما سالس اگر یکی نباشه قرار دیگری هست. در زدان لاسالس، در زدان لاسالس حرفیشون تموم نیست. ایشون میگه اگر این زد نبود، نگید اون زد هست. شما میفهمید در زدان لا سالس اگر این زد نبود باید بگیم اون زد هست. توجه کن فرمایشیشون این نیست که اگر زد نبود بگیم زد اون زد دیگه هست یا اون زد دیگه نیست. میگه اگر سبب این زد نبود نگید این سبب باعث این نبود سبب باعث اون مزاد میشه. بله اگر این زد نبود اون زد لازمش اینه که زد دیگه باشه. لازمه نبود این زد بود زد دیگر است، نه لازم نبود سبب این زد زد دیگر است. دقت کنید لازمه بود لازمه نبود سواد بیاز است، نه لازمه نبود سبب سواد بیازه. اگه سبب بیاز سواد نباشه خود سواد نیست، نبود خود سواد باعث میشه که بیاز باشه. نبود نه نبود سبب سواد، نبود سبب سواد باعث میشه که سواد نباشد، نبود سواد باعث میشه که بیاز باشد. نه اینکه نبود سبب سواد باعث وجود بیاز بشه، این درست نیست. شما دارید اینو میگید
در مقام
سبوت هم همینه. ببینید اگر سواد نبود بیاز هست، اینو قبول داریم. اما اگه سبب سواد نبود چین
باید بیاز باشه؟
نه دقت کنید درست. اگر سبب سواد نبود باعث می شود که سواد نباشد. نه باعث می شود که سواد نباشد. وقتی سواد نبود بیاز هست. این من مطلب دقیقی بودم. شما باید دقیق حرف بزنید. ببینید نقیزی رو بردارید نقیز دیگه جاش میاد. اجازه بدین سبب نقیزی رو بردارید اون نقیز نمیاد، نه نقیز مقابلش. در مقام ثبوت هم همینطوره. شما واسطه رو دارید ندیده میگیرید. بالاخره میاد. ببینید در تعبیر با تسامح نکنید. بله مسلمه اگه سبب سواد نبود سواد نخواهد بود، بالواسطه بیاز خواهد بود. اما شما باید نبود سبب سواد رو دلیل بگید بر نبود سواد، نمیتونید دلیل بگید بر بود بیاز، چون واسطه رو دارین حذف میکنید. شما باید نبود سبب سواد رو دلیل بگید بر نبود سواد، بعد نبود سواد رو دلیل بگید بر بود بیاز. یعنی واسطه رو باید لحاظ کنید. شما مستقیم نبود سواد سبب سواد رو دلیل میگید بر وجود بیاز، واسطه رو حذف میکنید. این تسامحه. نه ایشون میگه اتفاق که میفته. بله ولی اتفاق میفته با واسطه. ابن سینا میگه واسطه رو دقت کن، میگه واسطه رو توجه کن. شما به بیانی که میکنید میگید اون آخرین اتفاق رو من نگاه میکنم. چرا آخرین اتفاق نگاه میکنید؟ ببینید چطوری اتفاق افتاد، ردیف برین جلو، نه اون آخرین اتفاق رو ببینید. شما میفهمید که سبب سواد نیست پس بیاز هست. ابن سینا میگه اینطور نگو، بگو سبب سواد نیست پس خود سواد نیست، حالا که خود سواد نیست پس بیاز هست. اون واسطه رو بیارید. ابن سینا حرفش خیلی دقیقه. و پس بنابراین در زدان اللهم ثالث و زدان لا ثالث اللهم در هر دو حرف ابن سینا درست. این عبارت فعین عدم از سبب سبب لعدم المسبب لا سبب لمزد، این عبارت من دارم عرض میکنم. این عبارت صافیه، اشکال شما بهش وارد نیست.
من دارم کل مطلب شده ها اگر یک جایی کثرت قلیل شد خلع قلیل شد معناش این نیستش که ملع کثیر میشه و درجه موجب ملع کثیر میشه قابل چون اتفاق نمیفته
یعنی اگه یه جا خلع کثیر شد
خلع قلیل شد
این سبب خلع نبوده که قلیل شده این دلیل نمیشه که سبب نبوده سبب خلع دلیل نمیشه بر بود ملع درسته؟
دلیل میشه بر نبود
خلع و نبود خلع دلیل میشه بر بود ملع اینطوری اونجا هم حرف میزنی
یعنی شما قبول داره این مسئله رو که اگر خلع به مقداری که خلع کم بشه در یک جسم به همون تا
این درست ولی سببش چیه؟ سبب چیه؟ بله قبول داریم که اگر خلأ در یه جا کم شد به همون اندازه ملأ اضافه میشه این قبول داریم اما نبود سبب خلأ باعث میشه که خلأ نباشد و نبود خلأ باعث میشه که ملأ باشد اما نبود سبب خلأ دلیل نمیشه بر بود ملأ نبود سبب خلأ دلیل میشه بر نبود خلأ نبود خلأ دلیل میشه بر بود ملأ اونجا هم همه حرف میزنیم حرف میزنه دقیقه خب مشکلی دیگه نمیتونیم بقیه شو بخونیم خیلی طول کشید.